بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. فرمایش مرحوم آقای قدس روح الشریف رو عرض کردیم. در فرمایش ایشون و در بیان ایشون یک نقاطی به نظر میرسه که محل دقت و تأمل هست. ایشون فرمودن که وقتی که اماره دوم برخلاف اماره اولا قائم شد، درست است که در باب حجیت، حجیت از این که دلیل واصل به مکلف باشه، لیکن این دلیلی که امروز آمده و میگوید سوره جزء نمازه، درست است که حجیت این دلیل از این زمانه، لیکن مدلول این دلیل از سابق بوده. یعنی دو سال پیش که مجتهد در طبق اماره فتوا داد به این که سوره جزئیت برای نماز نداره، الان که این مدتی گذشته اماره قائم شده بر این که سوره جزء برای نماز، این اماره دوم گرچه من الوصول عنوان حجیت رو پیدا می کنند، چون فرمودن که حجیت تا مادامی که دلیلی واصل به مکلف نشود، این دلیل حجیت نداره. فعلیت در حجیت وقتی است که به مکلف برسه، اما مدلول این از ثابت بوده. یعنی در همان دو سال پیش این مدلول که وجود سوره در نماز و جزئیت سوره برای نمازه، این دو سال پیش بوده. اون وقت روی این بیان فرمودن وقتی که مدلول در سابق بوده، ما باید آثار واقع را در طبق همین مدلول از سابق مترتب بکنیم. ما نمیتوانیم آثار واقع را در طبق اون اماره سابق بار بکنیم. اینجا به نظر میرسه که نیاز به دقت و تأمل داره. ما به ایشون عرض میکنیم که اینی که میفرمایید چون مدلولش از سابق بوده، در نتیجه باید آثار واقع را در این بار کرد، این به چه دلیل هست؟ نکته اساسی فرمایش مرحوم آلکونی این هست که این اماره دوم خود درست الان به دست این مجتهد رسیده. مجتهد تا به حال از این اماره دوم خبر نداشته، اطلاع نداشته. الان به دست مجتهد رسیده، الان برای این حجیت داره. اما چون مدلول این اسباب بوده آثار رو باید از همون ثابت مدار بکنیم. آثار چی؟ آثار واقع را. الان این اماره دوم میگه آقا در واقع نماز دارای سوره است، در واقع سوره جزئیات برای نماز داره. خب آثار واقع این است که اگر کسی نماز بدون سوره خونده باید نمازش رو اعاده کنن یا نمازش رو قضا بکنن. ایشون می فرماید همین مقدار که مدلول این دلیل هم ثابت بوده، همین مقدار کافی است که ما آثار واقع را در اون اماره ثابت بار نکنیم و آثار واقع را باید در طبق این مدلول ثابتی بار بکنیم. این فرمایشیشون عرضی که داریم ما این است که برای ترتیب آثار واقع این مقدار کافی نیست، همانطوری که برای حجیت ما میگیم تا مادامی که به مکلف واصل نشده حجیت نداره، در ترتیب آثار واقع این مقدار کافی نیست که مدلول یک دلیل از صادر بوده. احکامی که در شریعت وارد میشه، خب این احکام تمام احکام تدریجی هستند. در صدر اسلام این احکام به صورت تدریجی بیان شد برای مردم، در حالی که تمام این احکام تدریجی مدلولش ثابت بوده، یعنی قبلا هم بوده، در حالی که کسی نمیاد اونجا بگه آثار واقع را باید در این مدلول شما بار بکنید، اون مدلول کان ثابت است. پس نکته اول در مناقشه در فرمایش ایشون این است که در ترتیب آثار واقع این مقدار کافی نیست که یک حکمی قبلا به عنوان مدلول یک دلیل بوده، مجرد اینکه این مدلول بوده کافی نیست، باید این مدلول به مرحله تنجب برسه، باید این مدلول به مرحله فعلیت برسه، یعنی باید مرحله حجیت برسه. و به عبارت اخرى ما عرض میکنیم که ترتیب آثار واقع بهش حجیت باشه. اگر ما بگیم این دلیلی که الان برای مجتهد قائم شده که سوره جزء نمازه، اگر بگیم در همان زمان سابق هم همین دلیل حجیت داشته و مجتهد خبر نداشت، اونجا حرف دیگریه. و الان فرض ایشون این است که نه، ما در باب حجیت میگیم حجیت شرطش و فعلیتش از زمانی است که وصول به مکلف پیدا میکنه. این اولین نکته عرض می شود در فرمایشی و به دنبال همین نکته، نکته دومی که هست این است که اصلا بین این دو تا مطلب تحافظه. شما از یک طرف می فرمایید که در حجیت وصول به مکلف شرط با مادامی که یک دلیلی واصل به مکلف نشده حجیت نداره.
از یک طرف می‌فرمایید که آثار واقع را قبل از آنی که این دلیل به مکلف برسه باید ما مترتب بکنیم. بین این دوتا تفاوته. شما اگر می‌فرمایید باید آثار واقع را در این مدلولی که سابقا بوده و وجودت نراشته بار بکنیم، معنای ترکب آثار هست که حجیت داشته. حالا چیز یه حجیت نداره، آثار واقع بر او بار نمیشه. اگر میفرمایید که حجیت شرطش عرضن وصول به مکلفه، معناش این هست که بر او آثار واقع رو ما نمیتونیم بار بکنیم. بین این دوتا مطلب تناقضه، تحافظه، که ما از یک طرف بیاییم بگیم آقا حجیت داره وصول به مکلف شرطه، و چیزی که مکلف از او خبر نداره نمیتونیم بگیم حجتون علی مکلف. از یک طرف بگیم زمانی هم که حجیت نداشت اما باز باید آثار واقع رو بار بکنیم. ترکیب آثار واقع از زمان حجیته، قبل از حجیت معنا نداره. پس این هم تقریبا نقطه دوم در اشکال به فرمایشی. نقطه سوم این است که ایشون فرمودن که وقتی اماره دوم میاد، این اماره دوم جلوی بقای حجیت اماره اولا رو میگیره. اگر اماره دوم نباشه، اماره اولا همینطور حجیت استمرار پیدا میکنه و باقیه. اماره دوم جلوی بقای حجیت اولا رو میگیره و همین رو ایشون دلیل قرار دادن بر این مطلب که مستشری اشکال کن که خب آقا اماره دوم و اماره اولا از نظر احتمال مطابقت و مخالفت با واقع فرقی نداره. دو سال پیش مستشر اماره پیدا کرده بر این که سوره جزئیت برای نماز نداره، امروز مستحب اماره پیدا کرده برای این که سوره جزئیت برای نماز داره. قائل گفت از نظر مطابقت با واقع و مخالفت با واقع بگید تو فرقی نیست. به عبارت اخرى همانطوری که احتمال مخالفت با واقع در اماره اولا داده میشه، احتمال مخالفت با واقع در اماره ثانیه داده میشه. درست؟ در مرحوم آقای خویی فرمودن این احتمال مخالفت با واقع در اماره ثانیه رو شارع آمده القا کرده. این احتمال با چه بیان القا کرده؟ به این بیان که با اماره دوم جلوی استمرار حجیت اماره اولا گرفته شد. اشکال ما این است که این دلیل ارتباطی به این مدعا نداره. مدعا این است که شما بیایید یه جوری تثبیت کنید که اماره ثانیه احتمال مخالفت با واقع درش نیست. این مدعا میخواید بگید بین اماره ثانیه و اماره اولا در این فرقی که در اماره اولا احتمال مخالفت با واقع هست در اماره ثانیه نیست. دلیلی را که در این مدعا اقامه میکنید دلیل این است که شارع با جعل حجیت اماره دوم جلوی استمرار حجیت اماره اولا رو گرفته. خب این دلیل که رفتی به این مدعا داره، مدعای است که بیم چگونه شارع القا فرموده عدم مطابقت اماره دوم با واقع را. این دلیل ارتباطی به این مدعا نداره. بله این مقدار درسته. ما همیشه در حجت تابع حجت فعلی هستیم، همیشه در حجت اونی که بالفعل برای ما حجیت داره تابع اون هستیم. الان تابعان اماره داشتیم بر این که سوره حجیت برای نماز نداره تابع عمومی، از حالا به بعد اماره داریم برای اینکه سوره حجیت برای نماز داره. الان ما وظیفه فعلیمون عمل به این اماره دومه، اما عمل به اماره دوم درست عین عمل به اماره اولا. شما اون زمانی که عمل کردید به اماره اولا، اون زمان اگر از تون میپرسیدن آقا این اماره اولا مطابق با واقعه یا مخالف، گفتید ممکنه مطابق باشه ممکنه مخالف، احتمال مخالفت با واقعه رو میدادید. الان هم به اینه همیده، الان هم وقتی اماره دوم آمد شما وظیفه فعلی شما هر خود عمل جل امارت الاولا و وظیفه فعلی شما عمل اماره دومه. اما اینی که وظیفه فعلی عمل به اماره دومه معناش این نیست که شما احتمال مخالفت با واقع رو در این اماره دوم نبید، نه در این اماره دوم هم احتمال مخالفت با واقع داره میشه. در نتیجه به نظر رسید این فرمایش ایشون که ایشون میخوان بفرماین که امارا بنابر حریصی جد قاعده اولی اقتضا می کند عدم الاجزارا، این فرمایش تام نمید. معمولا اصولی ها از زمان مرحوم آخوند یا قبل از آخوند آمدن گفتن امارات روی مبنای طریقیت ما باید قائل به چی بشویم؟ به عدم الاجزا. باید بگیم که آقا اگر برای مجتهد یه اماره قائم شد در این که سوره جزئیت برای نماز نداره، بعد اماره دیگر قائم شد در خلاف او، اینها میگوین اماره دوم کشف از این میکنه که اماره اولا حریض الی واقع نبوده و این اماره دوم حریض الی واقع. و میخوان روی مبنای طریقی جد اثبات کنن عدم الاجزار. به نظر میرسه که این مقدار مشکل باشه، ما حتی روی مبنای طریقی جد نمیتونیم عدم الاجزار را اثبات کنیم. اماره اولا طریق بوده الالباقی، اماره دوم که قائم میشه و بیاییم بررسی بکنیم آیا اماره دوم حجیت اماره اولا رو از عقل از بین میبره، یعنی کشف از این میکنه که اماره اولا از اول حجیت نبوده. چی میفرمونیم؟ چنچینی تشنه میکنه. خود مرحوم آیخوی و قائلین به عظم الهیزانی رو قبول دارن با قیام اماره دوم ما تشنه میکنیم که اماره اولا در همون زمان خودش هم حجیت نباشه. اگر چنین چیزی رو کشف کردیم مثلا از بحث اجزا خارج میشه.
مثل این است که شما یه مدتی یک عملی را بدون دلیل عمل بکنید، یک تقلیدی را اشتباهی از یه غیر عالمی، از یه غیر مجتهدی تقلید بکنید، بعد براتون روشن میشه که آقا خلاقیت تقلید اصلا نداشته، اعمالتون باطل بود.
بحث اجزا در جایی که ما وقتی عمل می کنیم عمل ما مستمر به یک حجتی باشه و بعد درامون کشف خلاف بشه، کشف خلاف که شد بگیم ما اون عملی که کردیم کفایت از واقع می کنم یا نمی کنم. اما اگر بعدم روشن شد که اصلا عمل اول ما از روی حجت نبوده، او از بحث اجزا خارج میشه. او اصلا مثل این است که شما این عمل رو که حالا انجام نداد. خب پس این اماره دوم برای شما چشم نمی کند که اماره اولا حجت نبوده در حین خودش. این دیگه خوب اینا رو دقت کنید. از نظر مطابقت و عدم مطابقت با واقع اینا مطابقه، یعنی همون مقداری را که شما احتمال میدید اماره اولا مخالف با واقع باشه، همون مقدار احتمال میدید اماره ثانیه مخالف با واقع باشه. عرض کردم این اماره ثانیه درست همون حالتی رو داره که اماره اولا بر شما قائم شد. وقتی اماره اولا بر مستعد قائم میشه، مستعد میگه وظیفه فعلی من عمل به این اماره ممکن مخالف با واقع باشه. درست در اماره دوم همین باشه. نمیتونیم بگیم اماره دوم چشم از این میکنه که اماره اولا قریب الواقع نبوده و مخالف با واقع. از نظر احتمال مطابقت و عدم مطابقت یکسان. یه راه یه مطلب دیگه هم وجود داره و اون این است که بگیم آقا وقتی اماره دوم قائم شد روی مبنای طریقیت اماره دوم میگوید که اماره اولا طریق الواقع نیست، تعبدن نرفی بکنن طریق این جد اولا تعبدن. بگید این حرف در عکسش هم هست. اماره اولا اون موقعی که قائم شده نرف میکرده طریق جد این موقع. درسته الان وقتی اماره دوم آمد این اماره دوم نفی می کند طریقیت اماره اولا را، یعنی میگه حالا من طریقم تو طریق نیست. درست. اما این از این زمان به بعده و الا عکس اینم بوده همون موقعی که اماره اولا قائم شده اماره اولا نفت میکرد به طریقیت اماره دوم. بنابراین هر چه فکر میشه در این مسئله که ما چرا هر کسیم حالا این رو شما در اصول هم دیدینید به قول بازاریان یه نرخ شوانباسی هم داره، یعنی یه چیز مسلمیه در نظرشون که امارات روی مبنای طریقیت اگر کشف خلاف شد ما باید قائل به چی بشیم؟ عدم رو بگیم. یعنی البته این رو به عنوان قاعده اولی و اصل اولی میان اثبات میکنن عدم الاجزا رو. هرچی ابعاد مسئله رو ما میدونیم که آخه به چه دلیلی ما بگیم قاعده اقتضا داره عدم الاجزا رو، اون فرمایش آقای خویی که مدلول و سابق بوده درد نمیخوره. مجرد اینکه یک اماره این مدلوله که از سابق بوده، این تا مادامی که به حجیت فعلی که نرسه به درد نمیخوره. بگیم اماره دوم نفی میکند طریقیت اماره اولا را، بله نفی میکند از زمانی که خودش قائم شده، اما نه در اون زمانی که خود اونم بوده. نفی طریقیت اون در اون زمان رو که نداره. اگر اونم بخواد باشه عکسش هم هست، اونم نفی میکند طریقیت هر اماره که بعدا میخواد قائم بشه. خوب این رو دقت بکنید، در بعضی از عبارات بزرگان آمده که این اماره دوم به اطلاقش نفی میکند طریقیت هر اماره دیگر رو. اماره اولا هم اطلاق داره. وقتی اماره اولا قائم شد، اماره اولا میگه هر طریق و هر اماره دیگه بر خلاف من باشه طریقیت نداره. اونم یه هم دیگه دیگه دلالت داره. و ما هر چی فکر میکنیم که چه وجهی وجود داره برای اینکه بگیم قاعده اقتضا دارد عدم اجزا را، یه وجه روشنی از این وجوهی که در کلمات اینها بیان شده به ذهن نمیرسه، بلکه قاعده اقتضا دارد اجزا را نه عدم الاجزا را. این شخص در طبق این حجت فعلی قبلا عمل کرده، الان هم یه حجت فعلی دیگه داره. واقع هم که برای ما روشن نمیشه، واقع نه با اماره اولا روشن میشه نه با اماره ثانیه روشن میشه. ما هستیم و همین طور و همین حجت ظاهریه. خب باید بگیم آقا اون اعمال که حالا بسیم به حجت اولا انجام بده صحیح به حسن ظاهر زیده میگیم به حسن ظاهر تا تصویر لازم بیاد. اعمالی هم که بر طبق حجت ثانیه انجام بخواد بده از این جبر این صحیحه. ما دیگه نمیتونیم بگیم آقا آثار واقع رو بر اون ثابت شما بار نکنید. تمام این نمازهایی که این مدت دو سال خونده باید بره اعاده کنه یا قضا بکنه. هم به این نتیجه رسیدیم که روی نظریه تاریخی جد خب ما نمیتونیم به صورت روشن به این قاعده اقتضا دارد عدم الاجزا را، بلکه رو همین مبنای طریقیت هم با قاعده اقتضای اجزا رو داره. این حالا این مطلب رو دنبال است. صلی الله علیه و آله.